به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. شبکه‌های ترور جمهوری اسلامی چگونه کار می‌کنند؟ نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این میان چیست؟ واکنش کشورهای غربی نسبت به ترور در خاکشان چه بوده و چه پیامدهایی داشته؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سه‌شنبه رأی دادگاه استیناف همدستان اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در سال 2018 در بلژیک زندانی صادر شد. از میان این سه همدست حکم 18 سال زندان نسیمه نعامی تایید و قطعی شد. حکم 15 سال زندان امیر سعدونی به 18 سال افزایش یافت و حکم 17 سال زندان مهرداد عارفانی نفر سوم قطعی شد. اسدالله اسدی متهم اصلی به حکم اولی اعتراض نکرده بود و اکنون مشغول گذراندن چهارمین سال از حکم 20 سال زندانش است. امشب سه مهمان در برنامه چشم‌انداز حضور دارد: ابوالقاسم مصباحی، عضو پیشین سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی و شاهد سی دادگاه مکونوس که یکی از مأموران اجرای ترورها در خاک اروپا بود. پرویز دستماچی، فعال و تحلیلگر سیاسی که یکی از جان به در بردگان ترور میکونوس است و تحقیقات مفصلی در مورد ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور داشته، و کامبیز غفوری، روزنامه نگار که او هم در مورد شبکه ترور جمهوری اسلامی در خاک اروپا به ویژه در پرونده اسدالله اسدی تحقیقات مفصلی انجام داده. در ادامه برنامه مهمان دیگری هم همراهی خواهد کرد. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای غفوری، اجازه بفرمایید که صحبت رو با شما شروع بکنیم که پرونده اسدالله اسدی رو دنبال کردید. به ما بگید که خب یه جنبندی کلی بدید، هم برای اونهایی که ممکنه که از جزئیات پرونده آگاه نباشند، همین که خب این به حال دادگاه استیناف رئیس آمده و این به چه معنیه؟
خب من یک اشاره میکنم به این که اصلا ماجرا چه بوده. در سال 2018 یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اسم اسدالله اسدی بمب قوی رو و پیشرفته ای رو میاره از تهران با هواپیمای مسافربری به اتریش. ماموران امنیتی در اتریش او رو زیر نظر داشتند البته، و این بمب رو تلاش میکنه که در سال 2018 ماه ژوئن در تابستان برسونه به دست دو نفر از کسانی که مأمور بودند این بمب رو ببرن پاریس در نشست سازمان مجاهدین خلق، اون رو منفجر بکنن. بمب رو میده به دست اون دو نسیمه نعامی و امیر سعدونی نام داشتند، شهروندان ایرانی بلژیکی بودند. اونها بمب رو میبرن، تلاش میکنن که برسونند به پاریس بمب رو، ولی بازداشت میشن. عملیات مشترک بین سرویس‌های امنیتی چند کشور بود. اینها در لوکزامبورگ بمب رو تحویل میگیرن، در خاک بلژیک دستگیر میشن. نفر سوم همدست آقای اسدی به اسم مهرداد عارفانی در خود پاریس منتظر بود که بمب تسهیل بکنه مقدمات ورود بمب رو به سالن همایش اون زمان، و او هم بازداشت میشه بعد از همایش. همه اینها که دستگیر میشن، آقای اسدی از اونجایی که قرار گذاشته بوده با امیر سعدونی که به او خبر بده که چه شد نتیجه، نمیبینه که در اخبار خبری از یه بمب‌گذاری بزرگ هست و نه مسیج هاش جواب داده میشه، تلاش میکنه که از خاک آلمان فرار کنه به سمت اتریش. او رو در آلمان بازداشت میکنن. مسئولیت دیپلماتیک اینجا به کارش نمیاد به دلیلی که میتونیم بعدم بهش بپردازیم، و همه اینها محاکمه میشن در خاک بلژیک. اسدالله اسدی به 20 سال زندان محکوم شد. در دادگاه بدوی همدستان او در واقع آقای عارفانی 17 سال گرفت، خانم نعامی 18 سال و آقای سعدونی 15 سال. غیر از حکم امیر سعدونی که افزایش پیدا کرد از 15 به 18 سال، بقیه حکم هاشون عیناً تایید شد، تابعیت بلژیک هم ازشون سلب شد. الان دیگه این حکم قطعی است و خب در واقع میشه گفت که کشورهای اروپایی منتظر دیگه نیستن که ببینند که آیا یکی از اینها تبرئه میشود یا نمیشود، و اگر بخوان واکنشی نشون بدن به اقدام ترور یک دیپلمات جمهوری اسلامی در خاک اروپا، احتمالاً باید در همین روزها واکنش خودشون نشون بدن، به خاطر اینکه این اولین بار نیست که یک دیپلمات جمهوری اسلامی متهم میشه، ولی هیچ وقت اسنادی نبود که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به دادگاه بیان با انبوهی از اسناد و مدارک گیر بیفتند، به طوری که آنقدر اسناد متقن و محکم باشه که یک دادگاه اروپایی ریسک این رو بکنه که اونها رو محاکمه بکنه. و این میشه گفت یک حکم تاریخی است و الان این دادگاه به سرانجام رسیده و تمام شده.
خب این تحت تاثیر نقش پلیس بلژیک هم بوده و عملاً همکاریش احتمالاً با نهادهای امنیتی سایر کشورهای اروپایی، یعنی اونها اجازه دادن، حدس می‌زدن ممکنه با خودش مواد منفجره وارد هواپیما بکنه، ولی برحال گذاشتن که از گیت رد بشه، گذاشتن که مراحل عملیاتش رو یک به یک اجرا بکنه، در واقع کمک کردن به این قضیه. نقش دیپلمات ها به طور کلی در ترورهایی که صورت میگیره در اروپا چگونه است؟ یعنی از مرحله‌ای که اینها برنامه ریزی میکنن بر ترور، تا لحظه‌ای که ممکنه یه تروری انجام بشه، تا لحظه‌ای که ممکنه کمک کنن به فعالینی که درگیر این ترور بودن که فرار بکنند، این سابقه رو اگه لطف کنین به ما بگین.
حتما. اول این رو اشاره بکنم که سرویس‌های امنیتی چند کشور اروپایی، یعنی اتریش، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و فرانسه، اطلاعاتی رو از پیش از یک سرویس غیر اروپایی دریافت کرده بودن که چنین عملی میخواد انجام بشه. حدس زده میشه که موساد با توجه به ضربات اطلاعاتی سهمگینی که سال 2018 زده بود به جمهوری اسلامی از بردن اسناد اتمی از قلب تهران و موارد متعددی که میدونیم، این هم یکی از اطلاعاتی بود که به موساد رسیده بود که چنین تروری قراره توسط چنین شخصی انجام بشه و اون رو در اختیار سرویس‌های اروپایی گذاشته بود. و اما نقش دیپلمات‌ها در سه بخش به طور عمده درگیرند در عملیات تروری. یکی این که مستقیماً یک ابزار ترور رو بر می‌دارند و می‌آورند، یعنی با پاسپورت دیپلماتیک، ما نمی‌تونیم بهشون بگیم دیپلمات، اینا در واقع ایجنت‌های یا ماموران عملیاتی هستند، در حال با پاسپورت دیپلماتیک میان در این مورد بمب رو در موارد قبلی گفته شده بود که در ترور مثلا غلام کشاورز در قبرس اسلحه رو با چمدان دیپلماتیک آوردند. این یک کاری است که میکنند. کار دیگر هماهنگی در داخل کشور مقصد ترور هست. بسیاری از این ماموران هماهنگی های اطلاعاتی و حتی عملیاتی مانند های اسدی که خودش میرفت داخل فیلد و با افراد ارتباط میگرفت، بهشون پول میداد، امکانات میداد و هماهنگی میکرد. سوم مسئله فرار افراد مرتکب ترور هست، به طوری که مثلا برای کسانی که دکتر بختیار رو به قتل رسوندن، سفارت ایران در سوئیس منتظر بود که اونها رو رد بکنه، بهشون به سفارت پاسپورت بده و مرتکبین رو رد بکنه، که غیر از یک نفر که به دام افتاد بقیه رو تونست رد بکنه. در این سه بخش عمده اون کسانی که پاسپورت دیپلماتیک دارن و با سفارت ها مرتبطن دخالت میکنن.
بسیار خوب آقای دستمالچی، جدای از اینکه خود دیپلمات های جمهوری اسلامی کمک میکنند به اونها که مرتکب ترور شدن فرار بکنند، به نظر میرسه که عزم جدی هم در سمت اروپا وجود نداره برای جلوگیری جدی از ترور. درسته که ما الان پرونده اسدالله اسدی رو داریم که با هماهنگی به هر حال نهادهای امنیتی و پلیس در اروپا به دام افتاده، ولی مواردی هم بوده که طرف از خاک اروپا رفته، مثال های مثل سهرارودی، مثل دیگرانی که بودند. در این مورد شما چه اطلاعاتی دارید؟ از کیا میتونید نام ببرید؟
ببینید، تا زمانی که رأی دادگاه میکونوس در 10 آوریل 1997 صادر شد و برخلاف تمام انتظارات ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی رو از آقای خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی تا آقای ولایتی که اون زمان وزیر امور خارجه بود و آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات و امنیت بود، اینا رو به عنوان آمران یعنی دستور دهندگان قتل محکوم کرد و در پی این رأی دادگاه اتحادیه اروپا روابط و مناسباتش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد، دیپلماتاشو فراخوند. بعدن حدود 2 ماه بعد دو مرتبه روابط و مناسبات رو برقرار کردن و در اون زمان من در پی صحبتی رو که با چند تن از رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان و سبزا داشتم.
ببخشید همینجوری که داریم صحبت میکنیم تصاویری هست از سهرارودی که در ترور قاسملو دست داشت و همینطور مقام های وقت که در این باره اظهار نظر کرده بودن. معذرت میخوام، بفرمایید ادامه صحبتتون میشه.
بله، من از اونا این مسئله رو پرسیدم، به من گفتن که جمهوری اسلامی به ما تعهد داده که اگر روابط رو دو مرتبه برقرار بکنیم در خاک اتحادیه اروپا، نه همه جا، فقط در خاک اتحادیه اروپا دیگه دست به ترورها نزنه. و تا 3 سال پیش، حدوداً 4 سال پیش این مسئله رو رعایت میکرد ولی بعداً رعایت نکرد. الان تصاویر رو که شما نشون دادید از سهرارودی، محمد جعفری سهرارودی که ایشون هست و یکی دیگه حاج غفور درجزی، ببینید اینا هر دو در قتل دکتر قاسملو شرکت داشتن و تصویر سهرارودی که روی
اینم تصویر درجزی،
بله ایشون آقای حاج غفور درجزی با نام مستعار اون زمان امیر منصور بزرگیان عصر بود که بعداً با نام مصطفی مدبر رئیس حراست صدا و سیمای ایران شده بود که بعد از یک موضوعی که با آقای علی دایی پیش میاد هویت واقعیش روشن میشه. این دو، هر دو که آقای درجزی یا مصطفی مدبر که رئیس حراست صدا و سیما شده بود، آقای محمد جعفری سهرارودی بعداً میشه مسئول تشریفات مجلس شورای اسلامی.
خب این همین مورد آقای سهرارودی رو اگه بررسی کنید، اون وقتی دستگیر شد زخمی بود، چگونه است که به اجازه دادن برن؟
ببینید موقعی که 3 نفر در این قتل شرکت داشتن، آقای سهرارودی، آقای حاج غفور درجزی با آقای مصطفی مصطفوی با نام مستعار مصطفی جودی که در کردستان به نام مصطفی تاریخ معروف بود چون تاریخ کردستان رو خوب میشناخت، در تیراندازی که در اون نشست انجام میگیره و از طرف آقای سهرارودی انجام میگیره، یک تیر کمونه میکنه، بر میگرده میره توی بازوی آقای سهرارودی. شما در تصویرم میبینید که بازوش زخمیه، از این شونش اینجا در میاد، اونجا هم در تصویر نشون میده که زخمیه، میره زیر گلوش، از دهنش در میاد بیرون و در نتیجه ایشون نمیتونه فرار کنه، از خونه میاد بیرون و جلوی خونه میفته زمین و بعد دستگیر میشه. حاج غفور درجزی که فرار کرده بود بر میگرده میاد سراغ سهرارودی و پلیس هر دوی اینا رو دستگیر میکنه، یکی رو میبره بیمارستان و حاج غفور درجزی رو هم میبره اداره پلیس. از اینها بازجویی میکنه و در بازجویی چون اینها قبلا این امکان رو بررسی نکرده بودن، این یک مسئله رو میگه، اون یکی یک مسئله دیگر رو میگه و پلیس متوجه میشه که اینها هر دو دارن دروغ میگن. از جمله از سهرارودی پرسیده بودن که حاج غفور درجزی به هنگام تیراندازی کجا بوده، میگه که اون در دستشویی بوده. خود حاج غفور درجزی میگه من رفته بودم مکدونالد که مکفیش بخرم برای شرکت کنندگان در اون نشست.
بله.
آقای سهرارودی به پلیس که فوری میاد اینا دستگیرش میکنن، بعد به پلیس میگه که ما نشسته بودیم در حال گفتگو بودیم که یک مرتبه در اتاق باز شد و یک نفر روی همه ما شروع کرد به تیراندازی. پلیس بهش میگه که اگر که در اتاق باز شد و به طرف شماها تیراندازی شده، چرا پوکه های گلوله‌ای که شلیک شده همش در جایی ریخته که شما نشسته بودید؟ و چون اون زمان اتریش مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی داشت و به اضافه این که سفیر جمهوری اسلامی در وین میره وزارت امور خارجه و میگه یا اینا رو آزاد کنید و یا ما هیچ تضمینی برای شهروندان اتریشی نخواهیم داشت.
بله.
این دوتا رو پلیس میبره فرودگاه، آزاد میکنن، یک ماه بعدم حکم دستگیری هر دوتاشون صادر میشه که هنوزم معتبر.
بسیار خوب آقای مصباحی، زمینی که عذرخواهی میکنم یکمی طول کشید تا برسیم خدمت شما، شما فکر میکنید که نقش دیپلمات ها تا چقدر جدیه؟ به عنوان مثال اگر برگردیم به همین پرونده آقای اسدالله اسدی، در زمانی که بازداشت شده بود او و پلیس میگفت که مدارکی در مورد شرکت او در این بمبگذاری هست، آقای ظریف به جدیت این مسئله رو رفع کرد. حالا اگر که این نمیدونم، ما این صدای آقای ظریف رو داریم که بتونیم بشنویم که او چطور، اگه ممکنه این رفع پاسخ ظریف رو به این واقع بشنویم، گونه ای که اون رفع میکنه از خودش این اتهام رو از جمهوری اسلامی، برمیگردم خدمت شما.
First of all, the arrest of the person.
اول اینکه بازداشت این فرد به اتهام بمبگذاری در ویلپند در روز رسیدن رئیس جمهوری ما به اروپا بعد از ماها برنامه ریزی برای این سفر صورت گرفت. آیا فکر میکنید ما واقعا دیوانه ایم که این کار رو در همان روز انجام بدیم؟ دست کم میتونستیم یه روز قبل یا ده روز بعد انجام بدیم، نه روزی که رئیس جمهورمون قرار بود به اروپا برسه. برای ما کمی ارزش و اعتبار قائل بشید.
I mean, give us some credit.
واقعا چه اعتباری میشه داشت؟ خودش اینجا در این صحبت میگه به ما یکمی کردیت بدین، به ما اعتبار بدین، رو ما حساب کنید. در مورد هواپیمای اوکراینی ایشون نقل قولش بسیار معروف هست که میگفتش که من رفتم پرسیدم، گفتم اگر زدید بگید ما علاج کنیم. نقش سفرا رو در حد سفیر چطور باید دید؟ در دادگاه میکنوس سفیر جزو کسانی بود که به هر حال به طور جدی محکوم شد و نقش او برجسته شد. بعد از او باید نقش سفرا رو چگونه دید؟ در این مورد آقای اسدی باید نقش او رو چطور دید؟
به طور کلی حرکت‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از طریق دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها حمایت میشه. ولی اصولاً از سه راه اینها وارد مثلا برنامه عملیاتی شناسایی و اجرای کار میشن که هم میتونه از طریق دانشجوها باشه یا اینکه مثلا سازمان گوش یا سازمانهای ورزشی یا هر چیزی که اصولا به دولت ایران وابسته است. اینا همه میتونه مراکز اطلاعات باشه و اطلاعات ایران به راحتی از اینها میتونه استفاده کنه. حتی مثلا در هامبورگ نماینده مثلا سازمان گوش ما یکی از کسانی بودش که اصلا کارش برای شناسایی و عملیات تعیین شده بود و این فقط مثلا گوشت می‌خرید به اصطلاح. و کلا فرقی نمی‌کنه ایرانی، شما دیدین در فرانکفورت مثلا چگونه کار تروریستی می‌کرد و چند نفر اونجا ترور کردن، و همه جای دیگه در پاریس مثلا خانه ایران بود که آقای محمد هاشمی که همین کسی که حکم یعنی فتوای آقای خمینی رو به من نشون داد که آقای حاجی خرسندی رو ترور بکنم، اونجا اون موقع فعال بود در خانه ایران و کارش هم برای فقط نقشه و برنامه‌ریزی به اصطلاح تروریستی یا از بین بردن مخالفان جمهوری اسلامی بودش. برای مدتی اونجا مقیم بود و جالب اینجاست که حالا به هر حال دولت فرانسه به خوبی می‌دونست که ایشون یه موقعی معاون خارجی آقای بهشهری وزیر اطلاعات ایران بودن و با این حال بهشون اقامت داد، بهشون اجازه داد که در اونجا اقامت بکنن و کارشون رو بکنن. ایشون همونی هستن که شوهر خانم ابتکار هم زندن و معروف هست. به هر حال این حمایت های وزارت امور خارجه یک حمایت های شخصی و انتخابی نیست،
بلکه چرا فکر میکنید فرانسه به یه همچین کسای اجازه اقامت میده به رغم اینکه از سوابق اطلاعاتی اونها مطلع؟
دلیلش فقط روحیه منفعت طلبانه همه کشورهای اروپایی که در ارتباط با ایران به شدت اینها به دنبال این هستن که بازارشون نگه دارن و متاسفانه دیدشون نسبت به یک به اصطلاح سازمان یا به اصطلاح گروه تروریستی آخوندیست که به طور کلی دنبال به نظر من به یقین من میتونه دنیا رو با آتیش بکشه خیلی خیلی دور هست و اینها اینگونه نگاه نمیکنن، یک نگاه استراتژیک ندارن و بلکه یک نگاه منفعت طلبانه دارن و روی هر موضوعی که ایران حرکت میکنه میان یک معامله صورت میدن، مثل مثلا روی میکونوس که اومدن دوباره با هم ساخت و پاخت کردن، یا مثلا در مورد مرحوم بختیار یا مرحوم مثلا آقای فرخزاد و اصلا واردش نمیشه.
ببینید من اول یک تصحیح بکنم، سفیر در پرونده میکروس محکوم نشد، وزیر خارجه بود اون مقامی که نام بردن ازشون و محکوم کردن، در کنار نقشی که برای رهبر جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعات قائل بودند. اگه برگردیم به سوال اصلی من، شما فکر میکنید ظریف وقتی این حرفا رو زد میتونست مطلع نبوده باشه از این پرونده ترور بزرگی که برنامه ریزی شده؟
همونقدر ظریفیت بود که آقای موسویان در بن وقتی که سفیر ایران بود در موقع ترور ایشون دستش تو کار نبود، دقیقا همون اندازه، یعنی 100 درصد 180 درجه شما اون طرفی نگاه کنید. و حالا سوال اینجاست که چرا مثلا دیپلمات‌ها یا به طور کلی سیاستمدارهای اروپایی اینقدر آرام از کنار همه اینا رد میشن و بعد آقای ظریف هم دوباره دعوت میکنن در مونیخ بیاد همچین دفاعیاتی رو به نمایش بگذاره و همچون کاری که به هر حال هر تئاتر هر مثلا بازیگر تئاتر هم به سادگی نمیتونه انجام بده. این باور بکنید، من به عنوان کسی که با وزرای خارجه اروپا کار کردم، حالا نام نمیبرم، و با مقامات اروپایی، من به شما اطمینان میدم که حتی قبل از عملیات یه چیزایی به اونها گفته میشه که یه مقداری اونها کنار بیان و عقب بکشن.
خب این که دارین میگید قبل از عملیات چیزی بهشون گفته میشه، میتونید مورد مشخص رو بگید؟ در مورد خودتون پیش آمده بود چیزی به شما گفته بودند؟
بله، ببینید در ارتباط ما مثلا من موقعی که در ارتباط با همین مسئله دعوت آقای مکفارلین در ایران بودیم، خب من خیلی خیلی فعال بودم توی این کیس. در این حال در سوئیس ما مجبور بودیم ملاقاتای انجام بدیم و در همون موقع یکی از خلبانهای که جتشو برده بود به عراق تحویل داده بود فرار کرده بود به سوئیس و من در ارتباط بودم با مقامات سوئیسی و به راحتی و به اونها گفتیم که اینها رو راه بدید براتون مشکل درست میشه و من تهران بودم که برگشتن دادن که اون خلبان رو ترور کردن و کشتن.
شما میتونید نام ببرید علی محمدی رو شما دارین میگین که در آلمان ترور شد؟
بله بله بله. و وقتی که برگشتم یکی از مسئولین
برمیگردم خدمتتون آقای دستمالچی، مایک شما بسته است، من برمیگردم حتما میشنوم. ببخشید جملتون تمام کنید آقای مصباحی.
وقتی که من به سوئیس برگشتم و مطلع شدم از ترور، بعد یکی از مقامات سوئیس به من گفتش که به آقای هاشمی بگین اگه یک بار دیگه این کارا رو در سوئیس انجام بده ما در سوئیس رو به رویشون می‌بندیم. و بعد
امکانش نیست که بگید این مقام در چه سطحی بود، چه کسی بود؟ الان سالها گذشته دیگه، هم آقای هاشمی مرده هم اون خلبان ترور شده.
بله، آقای جوبه بودن از مقامات اطلاعاتی و به من گفتن، منم از وزارت کشور سوئیس و من رفتم آقای هاشمی رو که دیدم اینو پیامو نشون دادم و آقای هاشمی با لبخند به من گفتش که شما نگران نباشید، من خودم با وزیر خارجه رو صحبت میکنم حل میکنم قضیه.
خود هاشمی تا چقدر درگیر بود در این ترورها و برنامه‌ریزی برای ترورها؟
10 درصد.
یعنی اون تصمیم میگرفت که کیو بکشیم؟
نه، اون تصمیم که حالا در هر موردی به حال یه گروهی بودن و اون گروه میشستن با هم دیگه تصمیم میگرفتن و حتما بعد از زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر شده بود به نظر ایشون میرسید و ایشون نمیپذیرفت اگر به صلاح قرار بود جلوشو بگیره و معمولا دفاع میکرد. نه، اصلا مطلب این نبود، مطلب این بودش که آقای هاشمی یکی از سیاستاش این بودش که مخالفین جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره و اصلا از ابتدا هم دنبال این قضیه بود. من یادم میاد وقتی که آقای مرحوم بختیار وقتی که نخست وزیر، اون موقع یکی از دوستان ایشون که از مثلا حالا آقای سباقیان وقتی رفته بود آقای چیزو ببینه، آقای بختیار رو ببینه، آقای هاشمی بهش پیام داده بود که به آقای بختیار بگین اگر نخست وزیر رو قبول بکنه هر لحظه‌ای که من توان داشته باشم از میون برش می‌دارم. و دیدیم که بلافاصله انقلاب هم چندین بار عملیات کرد تا بالاخره ایشون رو از بین بردن.
بسیار خوب آقای دستمالچی، شما چیزی می‌خواستید بگید بفرمایید.
من با اجازه شما در دو مورد میخواستم به چیزی بگم. نام اون خلبانی که در سوئیس ترور شد آقای طالبی بود، مراد طالبی، فکر کنم اینجا یه سوء تفاهم شد و علی اکبر محمدی در هامبورگ بعداً ترور بله. شد. دوم مسئله در مورد آقای موسوی، سید حسین موسوی، ایشون یک سال بعد از ترور برلین در با مجله شلرن در سال 93 مصاحبه کرد و سوگند خورد که ما اصلا در این جریانات دخالت نداریم. در سال در فوریه 97 یکی از معتبرترین روزنامه‌های آلمان تاگش میگن مقاله‌ای نوشت و نوشت دست ایشون در اکثر قتل‌هایی که در اروپای غربی و آلمان بوده ایشون در دخالت داشته. آنچه که در این گزارش و بعد از اون مهمه این استش که آقای سید حسین موسوی که در اون زمان
موسویان رو میگید ببخشید یا موسوی سید حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در اون موقع رو میگید؟
بله بله, بله.
بفهم
چی گفتم من؟
موسوی گفتید من اصلا فقط اشتباهی نشه
که سفیر کبیر جمهوری اسلامی در آلمان بود علیه این گزارش تایشویل هیچ اقدامی نکرد میدونید و این خودش بسیار جای پرسش داره که سفیر یک کشور یک روزنامه بهش اتهام میزنه که بنابر اسناد و مدارکش دست ایشون تو قتل بوده نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپای غربی و ایشون اعتراض نمیکنه. فکر میکنم که آقای ابوالقاسم مصباحی خودش در این زمین در اون دادگاه درباره آقای موسویان شهادت داد.
بسیار خوب.
یه نکته دیگه واسه میخوام اینجا اشاره کنم. ببینید در ارتباط با این مسئله میکنست انقدر این روابط نزدیک بود که از قول من در روزنامه فرانکفورت آلگمانه نوشتن که من همه حرفامو تکذیب کردم و به دلیل عصبانیت این کار رو کردم، در حالی که من هنوز که هنوزه با روزنامه فرانکفورت آلگمانه نه ملاقات داشتم نه مصاحبه داشتم و نه اصلا هرگز من مطالبی که در دادگاه گفتم رو ذره ای به شک کردم یا جایی به اصطلاح جلوی کسی مطرح کردم که من شک داشتم. و میخوام عرض بکنم که اینها در همه اون پایه‌های فرهنگی و اجتماعی که دارن وقتی که به منافعشون میرسن به همین راحتی، یعنی روزنامه فرانکفورت آلگمانه به این روزنامه به این معتبری میاد یه دروغ به این بزرگی رو می‌نویسه فقط به خاطر اینکه دیگه اینجا خیلی مسئله جدی هست و سیاستمداران بزرگ درش دخالت دارن. ببخشید من خواستم این نکته رو اینجا اضافه کنم.
خواهش می‌کنم آقای غفوری، برگردیم به پرونده اسدالله اسدی. یک دفترچه‌ای در این حین دستگیری و به دست آمده بود که پلیس هنوز اطلاعات خیلی زیادی در این باره منتشر نکرده. اولا چه چیزهای تازه‌ای میدونیم در این باره؟ در این دفترچه چی بود؟ نام چند، در واقع گفته میشد که 144 نفر از او در خود آلمان فقط پول میگرفتن. در چه کشورهایی گسترده بودن این آدم ها؟ و آیا پلیس اگر اطلاع رسانی نمیکنه در مورد محتویات این پرونده، نگران بروز ترورهای دیگر، نگران فعال شدن اینهایی که به هر حال حقوق بگیران اسدی بودن، مثل همین سه نفری که در بحث بمب‌گذاری برای نشست مجاهدین دست داشتند، نگران نیست که اتفاق دیگری رخ بده، اینها جای دیگه فعال بشن؟
زمان بحث دفترچه آقای اسدی، اون دفترچه که موسوم است به دفترچه سبز رنگ، بسیار مهمه. 289 تا مدخل داخل اون بوده، شامل آدرس های محل های ملاقات با افراد، یک سری رسیده های پرداخت اسدی یادداشت میکرده در دفترش که به چه کسی چقدر پول داده، اکثر از البته مستعار است، میزان پرداخت حتی اونجا نوشته که بعضی ها مساعده گرفتن پیش حقوق ماهانه شون اضافه شده یا کم شده. بیشتر 144 مورد فقط در آلمان، برخی از این ملاقات ها رو در مرکز اسلامی هامبورگ انجام داده با افرادی که پول گرفتن. این دفترچه در اختیار مقام های امنیتی این کشورها از جمله در آلمان هست. این دفترچه رو مطالعه کردن، افرادی رو در موردش بازجویی کردن. الان دیگه واقعا وقت اینه که کار عمومی مطالبه کنن از مقام های کشورهای اروپایی به خصوص آلمان که یافته های خودشون رو با افکار عمومی عمومی به اشتراک بگذارن. یکی از کارهایی که چون سیستم های امنیتی میکنن اینه که سعی میکنن از اطلاعات اینچنینی که میاد استفاده کنن، یعنی برن افرادو شناسایی کنن، با ارتباط گیری با اونها، حالا چه سعی کنن که جاسوس دو جانبه ازشون درست کنن، چه سعی کنن در ازای اطلاعاتی که از اونها میگیرن نوعی امنستی بهشون بدن که مورد تعقیب قضایی قرار نمیگیرن. ولی این بسیار مهمه به خاطر اینکه پیشتر هم چنین کارهایی رو کردند کشورهای اروپا، در واقع افرادی رو که میدونستند که همدستی میکنند با شبکه های ترور اینها رو آزاد کردند. چندین مورد هست، من میتونم اینها رو بشمارم اگر وقت داریم. و این گستردگی این شبکه آقای اسدی هم بسیار مهمه. فرانسه هست، اتریش هست، جمهوری چک هست، مجارستان هست، هلند هست، کشورهای بسیاری در اروپا هستند که افراد ماهانه حقوق حتی پول لپتاپ یا پزینه سفر میگرفتند از اسدالله اسدی. بخشی از این اسناد، چند تا تصویرش رو یکی دو تا از روزنامه‌های بلژیک منتشر کردن و ما با فرمت کلی این دفترچه آشناییم و الان به نظرم باید مطالبه این باشه که واقعا دولت‌های اروپایی بگویند این شبکه شامل چه کسانی بودند و
این مطالبه رو چه کسی از کجا میتونه ارائه بکنه با توجه به اینکه به هر حال مثال‌های دیگری بود از فرو انگاشتن اتفاقی داره میفته برای کسانی که حالا به هر حال در خطر ترور هستن، کسانی که تروریست بودن فرستاده شدن. دادگاه حمید نوری همین دو روز پیش هم در واقع تمام شد، ولی شما شاهدید که در ماه گذشته سوئد یک تروریست رو اصلا آزاد کرد، یعنی دو تروریست رو آزاد کرد به این دلیل که اولا گفت ادعای این بود که اینها مرتکب عملی نشدن.
بله، این دو تروریست در واقع دو فرد متهم به ترور چون دادگاهی نشدند، مهدی رمضانی، فرشته صنایع فرید بودند، اینها رو بازداشت کردند، مورد بازجویی قرار دادن، اتهام‌های جدی هم بهشون وارد شد، ولی در نهایت اسفند ماه پارسال ناگهان آزادشون کردند. و نکته جالب اینجاست که آمریکا هم شفاهاً گفته بوده به مقام‌های سعودی که اینها رو می‌خواد چون احتمالاً ترور در ارتباط با شهروند ایرانی آمریکایی بوده در خاک سعود، و ناگهان اینها پس داده شدند به ایران و گفتند که آمریکایی‌ها درخواستشون به موقع ندادند و اون اطلاعات کلیدی در اختیار دادستان ها قرار نگرفته که این وارد سیستم قضایی سوئد بشه. برآورد من اینه که سوئد یک دادگاه حمید نوری دوم نمیخواست، احتمالاً نمیخواست دولتش که دردسرهای خودش رو بیشتر کنه، و این اشتباه رو پیشتر هم تکرار کرده چون آیه دستمالچی در کتابشون در ترور به نام خدا کاملا میارن که مسلسل چیه ترور میکنوس در واقع پیشتر در سوئد دستگیر شده بوده و مقام های سوئدی او رو هم همینطور آزاد کردن و رفت، دو سال بعدش آمد و یک ترور دیگر مرتکب شد. او فردی است که پیشتر هم قتل مرتکب شده. این درسی که اروپایی ها هرگز نگرفتن تا کنون، امیدوارم که بگیرن. ولی اینکه چه کسی میتونه این مطالبات رو بیاره، اکثر شهروندان مسئولی که مثل ایرانیانی که میتونن تارگت این ترورها باشند به زبانهای خارجی تسلط دارن، روزنامه نگار هستن، میتونن مقاله بنویسن. من قبلا مقاله در مفصل در مورد آقای اسدی منتشر کردم، انگلیسی و فارسی در ایران باید افراد دیگری هستن. اینها باید برسد به گوش افکار عمومی اروپایی ها. اروپایی ها بدونن این خطر بیخ گوش خودشون هم هست، چون ترور پاریس اگر به وقوع میپیوست هیچ فرقی نمیکرد با اینکه یک نفر در خیابان شانزلیزه مسلسل میگرفت مردم رو میکشت، اون میتونست ده ها شهروند از جمله شهروندهای اروپا رو از بین ببره. این خطر جدی وقتی حس بشه، افکار عمومی اروپا هم روی سیاستمدارش فشار میاره برای شفاف سازی که بگن این افراد الان کجان، این افراد آیا الان خطر جدی هستن برای انسان ها در خاک اروپا یا خیر.
آقای دستمالچی، اشاره شد به مطلبی که شما در کتابتون نوشتید، اگه توضیح اضافه‌ای در مورد بنی هاشمی دارید که او هم از سوئد فرستاده شده بود بفرمایید. و اصولا اینکه این افرادی که در یک جای دستگیر میشند و بعد در جای دیگری دوباره فعالیت رو از سر میگیرند چقدر فراوانی داره؟ چرا پلیس اروپا به نظر شما به اینها که به هر حال در این حد درگیر یک مسئله ترور میشن اجازه میده که خاکشون رو ترک بکنن و خب عملا در جای دیگه ممکنه کار دیگه ای انجام بدن؟
ببینید، این اشارهی که ایشون کردن مربوط میشه به آقای عبدالرحمن بنی هاشمی یا ابو شریف که در ترور میکنوس مسلسلچی بود و 4 نفر رو به قتل رسوند و 1 سال قبلش رفته بود سوئد استکهلم برای اینکه تدارک قتل یک دیپلمات عربستان سعودی رو بریزه. در اونجا دستگیرش میکنن ولی بعدن تحویل ایرانش میدن. در اون زمان اصولا اروپا و در رأس اروپا آلمان و فرانسه سیاست بسیار نزدیک و مماشاتگرانه‌ای با جمهوری اسلامی داشتن، میخواستن بعد از انقلاب اسلامی به اصطلاح جای امریکا و انگلستان و اسرائیل رو از طریق جمهوری اسلامی در منطقه بگیرن، به اضافه معاملات بسیار پرسودی رو که میکردن. و آلمان قبل از ترور برلین در سالیانه 10 میلیارد دلار معامله داشت با جمهوری اسلامی. اما بین اون شرایط و امروز به نظر من یک تفاوت اساسی هست، اونم اینه که امروز یعنی در حدود 10 ساله یکمی بیشتر، خود مسئله تروریسم اسلامی برای خود کشورهای اتحادیه اروپا مشکل شده. به همین دلیل هم تحملشون دیگر اون تحملات نیست.
یا اینکه مراودات تجاری کم شده. به هر حال در 10 سال گذشته جمهوری اسلامی تحت تحریم بوده، یعنی اونها امکان مبادله و مراوده تجاری رو هم به نوعی با جمهوری اسلامی نداشتن. منافع اقتصادیشون این وسط به خطر نمیفته شاید به طور جدی؟
نه، به خطر میافتاد، ولی میزان معاملات اقتصادی به شدت قبل از جریان رأی دادگاه میکنوس دیگه نبود و تحریما نبود. اما مسئله ترور و تروریسم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، امروز خودش از نظر امنیت درونی این کشورها یک مشکله. من فکر میکنم اتحادیه اروپا و آلمان و فرانسه به ویژه این دوتا همون اشتباه استراتژیکی رو که نسبت به روسیه و پوتین کردن نسبت به جمهوری اسلامی میکنن. جمهوری اسلامی اصلا یار مورد اعتماد نسبت به حرفایی رو که میزنه نیست و در این 40 سال گذشته همواره نشون داده که یک سری قولایی رو داده، رفته یک سری کارهای دیگر هم کرده.
بسیار خب آقای مصباحی، شما برای ما توضیح بدید که رابطه بیت رهبر جمهوری اسلامی و سلول‌هایی که در اروپا ترور رو انجام میدن، یه فاصله، یه شبکه‌ای، این رابطه چطوری، به خصوص که اشاره کردید در مورد بحث ترور هادی خرسندی که به خود شما به هر حال نشون دادن دست خط خمینی رو، او در این حد به هر حال دخیل بوده در این جریان، قضیه چیه و جریان و این حلقه ترور چطور کار میکنه؟
عموماً برای هر عملیات تروریستی یک فتوای مذهبی لازم هستش که معمولاً باید حتما به تایید رهبر ایران برسه، حالا فرقی نمی‌کنه چه آقای خمینی باشه چه آقای خامنه‌ای باشه، چون اون موقع بعد شرعاً دیگه مجاز میشه که این کار انجام بشه. حتی در ارتباط با آقای هادی خرسندی وقتی که آقای هاشمی حکم یعنی فتوای آقای خمینی رو نشون داد، تصریع کرد که حتما باید این کار انجام بشه، حکم خدا رو زمین نماند.
به هر چیز
یعنی حکم خدا، حکم خمینی است اینجا و نباید اصلا ذره ای تو این قضیه تعلل صورت بگیره. همیشه همینطوره، ولی در حقیقت اون حکم اصلی از طریق رهبر کشور باید این
دین برای هر یک مورد اینطوریه یا به طور کلی این حکم صادر میشه؟
نه خیلی، برای هر مورد به مورد باید بره اونجا و ایشون دقیقا ببینه علتش هم ببینه، بعد اون موقع فتوا رو صادر بکنه در مورد به
آقای دستمالچی، شما مورد خاص دیگری هست که مایل هستید در این گفتگو مطرح بکنید؟ من میخوام از خدمت شما و آقای غفوری مرخص بشیم. مهمان دیگری هست، آقای هادی خرسندی، میخوایم دعوت بکنیم که در برنامه حضور داشته باشند. چیزی اگر هست بفرمایید، میشنویم صحبت شما.
من در واقع چیزی ندارم، فقط در تکمیل صحبت جناب مصباحی، این که بعد از خمینی که همه تصمیما رو میگرفت، بعد از اون شورایی تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که آقای خامنه‌ای در رأسشه و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات و اینا هم عضو اون شورا هستن. این شورا تصمیم قتل میگیره و تمام تصمیمات هم میوسی به تایید آقای خامنه‌ای برسه.
بسیار خوب آقای غفوری،
من لازم میونه یه نکته کوچیک رو فقط
شما ما در خدمتتون خواهیم بود آقای مصباحی.
نه با این موضوع اون شورا تقسیم کار میکنه، یعنی وقتی که فتوا اومد در اون شورا دیگه تقسیم کار میکنه، یک چه کسی مسئول کلیه عملیات و بعد تقسیم کار میشه. ولی نظر اصلی
کل عملیات چطور انتخاب میشه؟ یعنی این نهادی در داخل ایرانه، در سفارت، سفیره، چطوری انتخاب میشه اون مسئول کل؟
حتما شورایی هستش که جناب دستمالچی فرمودن، یعنی از اون گروه هم وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، رئیس سپاه، رئیس به اصطلاح عملیات سپاه، از اونها یک نفر مثلا در ارتباط با عملیات میکنوس. خب آقای خود آقای فلاحیان مسئولیت کل به عهده داشت که در همه امور تصمیم گیری کنه، حمایت بکنه، تقسیم کار بکنه و پشتیبانی کنه تا عملیات.
بسیار خب آقای غفوری، نکته اگر مانده.
بله، در یک دقیقه فقط میخوام بگم که ما دو گروه داریم در مورد ترورها اخیراً. یه افراد ایدئولوژیک هستن مثل آقای اسدی که بمب رو میذاره داخل اتومبیلش که از اتریش ببره لوکزامبورگ، زنش و بچه‌ش هم تو همون اتومبیلن، یعنی در این حد ریسک میکنه که ممکنه این منفجر بشه، ولی اونقدر ایدئولوژی که به اون کار اعتماد داره و فکر میکنه کار درستی انجام میده. ولی یک بخش دیگری ترور هستن به خاطر پول این کار رو میکنن، مانند همدستانش که یک چرخش مالی بزرگ اینجاست. من در 30 ثانیه فقط بهتون میگم پولهای بزرگی از طریق شبکه‌های خارج از کشور جمهوری اسلامی، از طریق 120 حساب آفشور تک تک به این افراد مرتب آمد و تا حدی که اون زوج، یعنی نصیب
در همین یک پرونده جهت اطلاع مخاطبا به ما بگید که چقدر پول رد و بدل
شد. ببینید، تنها امیر سعدونی و نسیمه نعامی منتظر خریدن یک ویلا بودن به ارزش حدود نیم میلیون دلار در اسپانیا و اندکی براش کم داشتن و بقیه پول رو گرفته بودن. و مهداد عارفانی هم بر مبنای بعضی از گزارش ها تا بیش از 200,000 دلار رو از طرق مختلف بهش رسانده بودند. این گزارش ها رو در حاشیه دادگاه موقعی که من گزارشم رو می نوشتم منتشر کردم و این شبکه نشان می دهد که پول در واقع سیاه که عامل این ترور هاست از طرق مختلفی در اروپا در جریان است، هیچ کدوم به حساب بانکی افراد نمیاد معمولا و از طرق دیگه به دستشون میرسه. این یه بخشی از نگرانی غرب هم بوده که میخواسته ملزم بکنه جمهوری اسلامی رو به امضای بعضی از کنوانسیون های مبارزه با تروریسم و پولشویی که خب هنوز موفق نشد.
و عملا این سه نفر هر سه خودشون رو به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق جا زده بودن دیگه، یعنی عملا در درون اون سازمان بودند.
مهداد عارفانی سعی کرده بود با هواداری مجاهدین البته در نشستشون شرکت بکنه، اعتمادشون جلب کنه. امیر سعدونی برای گرفتن در واقع پناهندگیش که رد شده بود رفته بود با برخی از اعضای این سازمان عکس گرفته بود. از نسیمه نعامی نزدیکی تلاش برای نزدیکی به سازمان مجاهدین رو گزارش نشنیدیم، اما او از طریق همسرش سعی می‌کرد که این کارها رو بکنه و قصد داشتن بعد از اینکه این انفجار صورت گرفت بگویند که این مسئله اختلافات داخلی مجاهدین بوده و به جمهوری اسلامی ربطی نداره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار که از فنلاند همراه ما بودن. آقای دستمالچی فکر کنم از آلمان به ما پیوستن. سپاسگزارم از شما و صحبت رو ادامه میدم با ابوالقاسم مصباحی که مأمور سابق وزارت اطلاعات بود. آقای مصباحی، تا زمانی که ارتباط ما با آقای خرسندی برقرار میشه بیاین یکمی راجع به خود شما صحبت کنیم. شما یک مأمور وزارت اطلاعات بودید که در ترورها دست داشتید. چی شد اون لحظه ای که شما تصمیم گرفتید که من دیگه نمیخوام این کار رو بکنم، من دیگه نمیخوام ادامه بدم به این روند؟ چه اتفاقی در درون شما افتاد؟
ببینید، من به طور کلی به دلیل اون موقعیت زندگیم که از مثلا نوجوانی نزدیک به کسانی بودم که بعداً رهبران انقلاب شدن، در فرانسه داشتم درس می‌خوندم و به خاطر به هر حال حفظ انقلاب آقای مرحوم رجایی و دیگران به من گفتن که باید یه کاری بکنی. خلاصه ما ایستگاه جمع آوری اطلاعات درست کردیم، نه عملیات تروریستی. اصلا در خارج از کشور مطرح نبود برای ما. خب بالاخره ما هم دانشجوی سری دانشگاهی معتبر بودیم، خیلی نه که خیلی اصلا به طور کلی به این چیزا خیلی نه علاقه داشتیم نه اعتقاد داشتیم، حتی از نظر اون پرستیژ مذهبی خودمون.
از کی قضیه از جمع‌آوری اطلاعات تبدیل به ترور شد برای شما و گروه نزدیک به شما؟
ببینید، من به عنوان رئیس ایستگاه فرانسه و بعد رئیس ایستگاه آلمان غربی در اروپای غربی در همه موضوعات اشراف اطلاعاتی داشتم و کاملا میدونستم چه خبر، ولی کار اصلی من هنوز جمع‌آوری و کار سیاسی به عنوان دیپلماسی پنهان، هم کاری که به اصطلاح برای رفع و فتح همه این کارا، چه اسلحه خریدن، چه همه کارهایی که به هر حال در دیپلماسی آشکار نمیشه کرد، ما در دیپلماسی پنهان می‌کردیم. ولی این دلیل بر این نبودش که من از عملیات ها بی خبر بودم. من از عملیات ها خبر داشتم، چه در فرانسه چه در جاهای دیگه، ولی نه به طور 100%، چون در زمان ما هم سپاه برای خودش استقلال داشت و اصلا به ما گزارش نمی‌کرد، چون به ما رو اصلا نمی‌خواست نزدیک به خودش بدونه، چه به سر کمیته ها که آقای مهدوی اینا بودن که اصلا با ما تماس نمی‌گرفتن، که ما هم که به سر در رابطه با نخست‌وزیر بودیم، معاون نخست‌وزیر. ولی خب ولی در با بعضی از ترورها این همیشه برای ما نه تنها سوال بود، بلکه نظر مخالف داشتی. ولی فراموش نکنید من افسر اطلاعات جمهوری اسلامی بودم، یعنی اینطور نبودش که من بخوام اظهار نظر بکنم نبگم. وقتی که از بالا فرمانی می اومد حتما باید اجرا میکردم. که
پیش از این به در واقع تروری که شما ازش پلیس رو مطلع کردید، شما در مورد بحث ترور آقای خرسندی که مطرح شد به پلیس بریتانیا اطلاع دادید و جلوی این ترور رو گرفتید. مواردی بود که شما ازش مطلع شدید و پلیس اطلاع ندادید؟
مواردی بودش که بعداً بعداً اتفاق، مثلا آقای کاظم رجب. ببینید مثلا
ببخشید اینجا وسط صحبت شما، ارتباط ما با آقای خرسندی هم برقرار شده. هادی خرسندی شاعر و طنزپرداز از لندن همراه ما هستن. خوش آمد میگم به شما آقای خرسندی. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت داریم میکنیم با آقای ابوالقاسم مصباحی، کسی که به هر حال تصمیم گرفتند که جان شما رو نجات بدند و در واقع نذارن تروری که قرار بود برای شما اتفاق بیفته. اجازه بدید من صحبتم رو با آقای مصباحی تمام بکنم.
سلام کنم، حالا که گفت سلام بر بینندگان شما، سیما ثابت بر شما و آقای مصباحی به گوش هستم.
خواهش میکنم، مرسی. آقای مصباحی عذرخواهی میکنم که وسط صحبت شما به هر حال این ارتباط برقرار شد. بقیه صحبت شما رو میشنویم. داشتی توضیح میدادید در مورد اینکه خب هر موارد قبل از اینکه جان آقای خرسندی رو نجات دادید، چه موارد دیگری بود، آیا بود یا نبود که شما در موردش صحبت نکردید؟
این عرض کردم در ارتباط با عملیاتی که اطلاع داشتم، اما بعد از اینکه به اصطلاح اتفاق افتاد من به ریز قضایا وارد شدم، مثل آقای کاظم رجوی یا دیگرانی که در جاهای دیگه این اتفاق براشون افتاد. ولی خود من اولین و آخرین مأموریت به اصطلاح اپریشنال، یعنی عملیاتی که برم یک کسی رو آماده کنم برای برنامه رو آماده کنم برای کشتن یک نفر، فقط آقای هادی خرسندی بودش. یعنی من نه قبلش دیگه به من مأموریتی دادن
و من واقعا خوشحالید از این قضیه، میخندید؟ بفرمایید.
من خندم گرفت از این که آقای مصباحی توی دادگاه گفتن که کد این بوده که به تهران گزارش دادن که ما فردا جشن را برگزار میکنیم و از تهران آقای ریشهری یا معاونشون جواب دادن به آقای مصباحی که انشالله جشنتون خوش بگذره، و آقای مصباحی این رو ترجمه کرده است برای تروریستا که قراره جشن فردا بهتون خوش بگذره. ولی به من بد نگذشت، برای اینکه اصلا در امن و امان بودم در اون لحظاتی که قرار بود خوش بگذره به اینا.
سوال خود شما که الان دارید آقای مصباحی رو در این برنامه زنده میبینید چی هست؟ به هر حال اگر اون اقدام رو انجام نداده بود احتمالاً الان وضعیت گونه دیگری بود.
بله خانم، اگه قرار باشه خانم ثابت که مثلا یک برنامه باشه برای ترور آقای مصباحی، من حتما میرم لو میدم، یعنی که مدیون هستم به ایشون اون ماجرا رو، و چند سال هم دنبال این بودم که تشکر کنم از ایشون. با آقای بنی‌صدر تماس گرفتم، آقای بنی‌صدر گفتن که آقای مصباحی دسترسی بهشون ندارم و حالشون هم خوب نیست، و درست هم میگو آقای بنی‌صدر زنده یاد، برای اینکه روزگار بدی برای آقای مصباحی پلیس آلمان و دولت آلمان در همدستی با جمهوری اسلامی به وجود آورده بود و من باز نتونستم آقای مصباحی رو پیدا کنم.
بله.
تا اینکه اینکه من یک خانم رویا حکاکیان یک کتابی نوشتن راجع به همین دادگاه میکنوس، یه رمان قشنگی نوشتن تروریستای قصر فیدوسه. پسر من این کتاب رو داشت میخون، کتاب انگلیسی. یک آقای مسوایی در این کتاب گفته که اگه من نبودم حاجی خرسندی الان زنده نبود. به پسرم گفتم بودو که دیگه الان موقعشه. رفتیم با خانم حکاکیان تماس، آقای مسوایی رو پیدا کردیم و با گل و دست گل و یه بطر شامپاین رفتم در آلمان خدمت شد.
بسیار خوب. آقای مصباحی، شما خودتون فکر میکنید که در ذهن و روح و روان ماموران امنیتی که دست به ترور میزنند چی میگذره؟ اگه قرار باشه الان با اینها حرف بزنید، کسانی که از کشتن آدم ها با این ندارند، بهشون چی میگید؟
ببینید، از اون ابتدا من عرض کردم خدمتون، به هم کسانی که توی انقلاب به یه نحوی نزدیک بودن به زبالی تصمیمی، یه قشر دیگه بودن، تحصیل کرده بودن، بالاخره با یه فرهنگ دیگه بودن.
خب نمیتونه بگیم اونایی که الان میکشن آدم ها رو تحصیل کرده نیستن. فکر نمیکنم ربطی به تحصیل داشته. شما ببینید الان دیگه جمهوری اسلامی بعد از این 43 سال تکلیفش با مردم روشنه. کسی که در آبان 98 اونجوری چند هزار نفر مردم بیگناه تو خیابون به گلوله میبنده، دیگه جای دفاع نداره. من میخوام بدونم الان شما الان با دریافتی که الان دارید از جمهوری اسلامی، به اون ماموری که هنوز داره در اروپا، در کشورهای دیگه، در خود ایران دست به آدم کشی میزنه، برای حفظ جمهوری اسلامی چی میگید؟
آخه ببینید، اون کسی که میگه من ذوب در ولایتم که نمیشه بهش چیزی گفت که دیگه. ببینید، من اینجا اشاره کنم، ببینید، جاهل راه فهم رو باز گذاشته، اما کسی که راه فهم رو بسته، حتی اگر علامه دهرم باشه، که مثلا هماره دیگه، فقط یه سری کتاب داره با خودش هم میکنه. اینهایی که الان اینها پرورش دادن، اینها به خودشون ذوب در ولایتن، اما من دارم بهشون صادقانه میگم که اصلا اینها همش برای قدرت، چه فتوای سلمان رشدی، چه بقیه، تمام اینها فقط بازی‌های سیاسی است و هیچ کدوم معیار مذهب و خدا نداره. من اینو بهشون با اطمینان میگم.
بسیار خوب. آقای خرسندی، در دقیقه پایانی هستیم. من میخوام خداحافظی نکنم، صحبت‌های شما رو بشنویم با آقای مصباحی.
شما همیشه منو میندازین دقیقه پایانی خانم سیوسافت. نه، البته دفعه دومه. عرضم به خدمتی آقای مصباحی، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خانم ثابت، رفتیم منزل آقای مصباحی، من و پسرم، همسر ایشون کبابی درست کردند و من و آقای مصباحی در حیات باد میزدیم و شرابی نوشیدیم و جشنی رو که اونها قرار بود برپا کنن و نتونستن، ما در منزل آقای مصباحی برپا کردیم. اما همه اینها یک طرف، این نجات پیدا کردن ها و این شهید زنده بودن ها یک طرف، این همه که کشته شدند از هموطنان ما، این همه که تو زندان ها زیر شکنجه هستن، وقتی فکرشو میکنم میبینم که ما واقعا تو دنیای خواب و خیال زندگی میکنیم. چه خطری بود، چه تروری بود، چه بود، تازه اگر بیمی بود، یک نفر بود، هزاران نفر رو کشتن، هزاران نفر توی زندان ها هستن و ما، من واقعا شرمندم گاهی که زنده هستم و اونها نیستم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این بخش برنامه، هادی خرسندی شاعر، طرز فردار زد لندن و ابوالقاسم مصباحی مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از هر دوی شما که در این برنامه شرکت کردید و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکا.